بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 306، سطر 17. فالذی یجب ان یعتقد فی هذا هو ان الحرکت الطبیعیه تطلب الحیز الطبیعی و تهرب من غیر طبیعی لا مطلقا. بحثمون در این بود که جسم متحرک رو وقتی ملاحظه میکنیم که به سمتی داره حرکت میکنه، یکی از سه احتمال رو دربارش میدیم. یکی این که طلب میکند همون جهت رو و سمت رو که داره حرکتش متوجه اونه. دومی که حرکت می کند مکانی رو. سومی که طلب می کند دومی که طلب می کند مکان رو، سومی که طلب می کند کلیتش رو. برای هیچ کدوم هم قید نمیاریم. میگیم وقتی داره به سمت پایین مثلا میاد، مطلوبش همون صفر، نه یه صفر خاص بلکه صفر. یا مطلوبش مکانه، بازم نه مکان خاص بلکه یک مکانی، و مطلوبش کلیتش. این سه تا احتمال رو مطرح کردیم و همش هم رد کردیم. الان میخوام یکی از این سه احتمال رو تقویت کنیم با اون احتمال دومه. میخوام بگیم که این جسم به سمت مکان میاد، منتها مکان مقید به دو قید. حالا اگر ما بخواهیم قید بیاریم، میتونیم احتمال اول هم تقویت کنیم. احتمال اول هم اینه که داره این متحرک طلب میکند جهت رو، منتها جهت مقید. شاید حتی کلیت رو هم بتونیم تقویت کنیم، ولی خب بهترین احتمالی که میتونیم تو اینجا دربارش حرف بزنیم همون احتمال دومه. نظرشون احتمال دوم گفته، نه حالا منحصرا احتمال دوم مطرح باشه، چون قید که میاد احتمال دوم رو به احتمال اول رو مساوی میکنه اگر قید به هر دو برسه تقریبا. ولی خب ایشون احتمال دوم انتخاب میکنه. میگه که وقتی که مثلا فرض کنید عنصر آب از بالا داره میاد پایین، این وارد دریا میشه. دریا اجزای فرضی داره، یعنی یک آب یک پارچه است، ولی ما تقسیمش میکنیم به اجزای. این آبم که از بالا داره میاد پایین، اینم میاد میشه یک جزئی از اجزا. این جزء جدید با اجزایی که در دریا بودند یه ترتیب خاصی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید نسبت به این اجزا، نسبت به بعضی اجزا میاد پایین، نسبت به بعضی اجزا میاد بالا، نسبت به بعضی دست راستشون میاد دست چپشون، بالاخره یه ترتیب خاصی در بین اجزا پیدا میکنه. این یک مطلب. مطلب دیگه این که این آب نسبت به فلک الافلاک هم یه قرب و بعد مخصوص پیدا میکنه، یعنی یه فاصله خاصی هم با فلک الافلاک داره، یعنی با علم مطلق، یا با علم مطلقی که محیط فلک الافلاکه و صفر مطلقی که مرکز فلک الافلاکه، با هر دو رابطه خاص برقرار میکنه. تنهایی نیست که با محیط رابطه برقرار کنه. وقتی با محیط رابطه برقرار کرد، قهرن با مرکز هم یه رابطه برقرار میکنه. لذا ما مطرح نمی کنیم محیط محدد الجهات، یعنی فلک الافلاک یا مرکزش، میگیم یه رابطه هم با فلک الافلاک داشته باشه، نمیگیم با محیطش یا مرکزش، چون هر کدوم رو که بگیم دیگری هم مثل اینکه دیگری هم گفته شده. بگیم با محیط رابطه پیدا میکنه، خب با مرکز هم رابطه پیدا میکنه. بگیم با مرکز رابطه پیدا میکنه، با محیط هم رابطه پیدا میکنه. بنابراین فقط میگیم با محدد الجهات یعنی همون فلک و الافلاک یه رابطه ای دارد. خب مکانی که اون مکان در بین کل این عنصر از یک ترتیب خاصی برخورداره و در فلک و الافلاک هم یعنی نسبت فلک و الافلاک هم یه موضوع خاصی رو در اشغال میکنه، این چنین مکانی مطلوب این متحرکه نه مطلق مکان. این اگر مطلق مکان بخواد مطلوبش باشه، همونطور که گفتیم این آبی که ما پاشیدیمش تو هوا، تو همون هوا باقی میمونه، چون مطلق هوا یعنی سطح آبی رو، مطلق مکان یعنی سطح آبی رو داره. اگر مطلوبش مطلق مکان باشه، خب همون داخل هوا مطلق مکان رو پیدا میکنه و آرام میگیره، در حالی که میبینیم میاد پایین. پس معلومه مطلق مکان براش کافی نیست، مکان خاص میطلبه. خب این قول چهارون بود که ابن سینا در اینجا طرح میکنه و همین رو انتخاب میکنه، قول چهارون یا احتمال چهارون. سه تا احتمال قبلی رو که رد کرد، این احتمال تقویت میکنه. بعد ایشون احتمال دوم تقویت کرد و مقیدش کرد. باید به احتمال اول و سوم هم یه توجهی بکنه، اونها رو رد کنه یا یه جوری برگردونه به همین احتمالی که پذیرفته. خب توجه شدید، اونها رو رد کرده بود قبلا، دیگه احتیاج نداره مجدد رد کنه. در اینجا که احتمال چهارم رو تقویت میکنه، که در واقع احتمال دوم مقید شده است، احتمال اول و سوم رو یه جوری برمیگردونه به احتمال دوم. که اینو وقتی رسیدم باید عرض کنم. پس در ابتدا ایشون احتمال دوم رو تقویت میکنه، منتها با آوردن دو تا قید، یکی ترتیب یکی وضع. ترتیب بین اجزا و وضع این نسبتی که با محدد الجهات داره. بعد از اینکه احتمال دوم با این دو قید تقویت میشه، ایشون احتمال اول و سوم رو به احتمال دوم یه جوری برمیگردونه، که انشاءالله وقتی رسیم توضیح میدم. صفحه 306 هستیم، سطر 17. فلد از یکی با پای تفریم میگه، حالا که این احتمالات ثلاثه باطل شدند، پس آنچه که واجب است مورد اعتقاد ما در این باب باشد. ان یعتقد فی هازا یعنی فی هازا الباب، در این باب که مطلوب طبیعی شیء متحرک داره تعیین میشه، در این باب واجب است چنین اعتقادی پیدا شود. اون چه که واجب است مورد اعتقاد قرار بگیرد فی هازا یعنی در این باب مطلوب طبیعی هر متحرک، این است که حرکت طبیعی طلب میکند حیز طبیعی رو و فرار میکند از حیز غیر طبیعی. پس طلبی داریم و هربی داریم، هر دو رو باید مورد بحث قرار بدیم. ایشون این عبارت رو که میاره، این تقریبا مثل یه عنوان فصله که بهش اجازه میده هم درباره طلب بحث کنه هم درباره هرب. لذا ایشون به هر دو بحث میپردازه. این مطالبی که من گفتم فقط مربوط به طلب بود، بعد وارد بحث در هرب هم میشه. بعدم میگه محرک این جسم طلبشه یا هربشه، این مباحث همه در پیشه. یعنی تنها اینطور نیست فقط طلب مطرح بشه، هرب هم مطرح میشه. لذا الان ابن سینا داره مقدمه برای بحث در طلب به هرب رو درست میکنه، که انهو داره یه عنوان میده، مثلا یه فصلی داره منعقد میکنه، عنوان به این فصل میده، میگه حرکت طبیعی طلب میکند حیز طبیعی رو و فرار میکنه از غیر طبیعی. وقت پس هم طلب دارد هم هرب دارد، و درباره هر دوش بحث کنیم. ابتدا درباره طلبش بحث میکنیم. پنج خط بعد بحث حرب مطرح میشه، یا چهار خط بعد بحث حرب مطرح میشه. بعد از اینکه بحث حرب مطرح شد و تموم شد، اون وقت این سوال میاد که علت حرکت این جسم طلبش هست یا حربش هست، که اونم بیان میشه باید وقتی رسیدیم بیان کنیم. توجه کنید نکته مهمی این که میخوام الان نشانه کنم. آنجا که ما طلب رو مطرح میکنیم، میل جسم رو دخالت میدیم و میگیم جسم به میلش طلب میکند. پس اگر ما بحث رو عوض کردیم رفتیم توی میل، نگید یه بحث جدیدی شروع کردید، همون طلب رو ما داریم ادامه میدیم منتها با عوض کردن عبارت. به جایی که طلب بگیم میل میگیم، چون شی وقتی طلب میکنه به توسط میلش داره طلب میکنه. پس چه ما بگیم طلب میکند، چه بگیم میلش فعال شده، هر دوش درسته. بعدن ایشون وارد بحث میل میشه دیگه، تقریبا بحث طلب رو کمرنگش میکنه یا شاید کنارش بذاره، ولی در واقع میشه گفت هنوز بحث طلب ادامه داره ولی تعبیر عوض شده. اینم توجه داشته باشید. بعدن ایشون بحث میل رو مطرح میکنه، نگید از بحث بیرون رفت یه بحث جدید شروع کرد، نه، این بحث قد فعلی رو داره ادامه میده. خب طلب میکند این متحرک حیز طبیعی رو، لا مطلقا، نه هر حیز طبیعی، نه هر مکانی و نه هر مکان طبیعی. اینو دیروز گفتیم، هر مکانی رو جسم طلب نمی کنه، هر مکان طبیعی رو هم طلب نمی کنه، بلکه مکان طبیعی که مخصوصه و دو قید داره. ولیکن یعنی بلکه، مع ترتیب مخصوص، اون من اجزاء الکل رو فعلا ندیده بگیرید، مع ترتیب مخصوص و وضع مخصوص، دو تا قید لازم داره، یکی ترتیب یکی وضع، هر دو هم باید مخصوص باشه. ترتیب با چی؟ ترتیب من اجزاء الکل، من رو به معنای نسبت به میگیرم من، و این معنا هم در بسیاری از عبارات میتونه مراد باشه. ترتیب مخصوص، مخصوص صفت ترتیبه اگرچه مؤخر شده و وسط این صفت موصوف من اجزاء الکل آمده، ولی مخصوص صفت ترتیبه. من در مخصوص رو همون ترتیب میچسبونم، لیکن با ترتیب مخصوصی که این مکان نسبت به اجزاء کل دارد، نسبت به معنا کردن، ترتیب مخصوصی که این مکان نسبت به اجزاء کل دارد، کل یعنی کل عنصر، کل اون عنصر آب یا کل عنصر خاک یا هوا یا آتش، بالاخره این جسمی که داره حرکت میکنه یکی از ایناست یا یکی از اینا درش غلبه داره، در هر صورت به سمت اون کل میره. وقتی به سمت کل میره، اجزاء فرضی کل همه وجود دارن، این مکانی رو می طلبد که با اون نسبت به اون اجزا یه ترتیب مخصوصی دارد. مکانی که نسبت به اون اجزا کل عنصر یک ترتیب مخصوص داره، اون مکان رو می طلبه و اشغال می کنه. لیکن مع ترتیب کل، یعنی من ارشد من نسبت به هست، کل یعنی کل عنصری که از سنخ همین متحرکه، لیکن مع ترتیبی که این مکان نسبت، ترتیب مخصوصی که این مکان نسبت به اجزای کل عنصر دارد، و وضع مخصوص من الجسم الفاعل للجهاد، اینجا هم من به من نسبت به هست، و مکانی که وضع مخصوص دارد، وضع اینجا من قرب و بوده، فقط به من قرب و بوده، و بعدا ایشون به جای وضع تبدیل به قرب و بود میکنه، اون تعبیر قرب آباد همین وضع، این وضع هم همون قرب آباده، و باز به شرطی که این مکان قرب آباد مخصوص داشته باشد نسبت به جسمی که جهات رو می سازد. جسمی که جهات رو می سازد همون محدد الجهاته، محدد این معین، همون فلک الافلاکه، فلک نهمه که قبلا گفتیم سازنده جهات اوست. جهات یعنی علم و صفر، علم و صفر طبیعی رو او میسازد، به محیطش علم را و به مرکزش صفر رو میسازه. پس جسمیست که فاعل جهاته. این مکانی که این متحرک میخواد اشغال کنه و طلب میکنه وضع مخصوصی نسبت به این جسم دارد، یعنی وضع مخصوصی نسبت به فلک نهم دارد. تا اینجا ایشون احتمال دوم رو تقویت کرد، منتها دو قید بهش اضافه کرد. حالا میخواد به احتمال اول و سوم بپردازه، اینا رو هم یه جوری به این احتمال دوم اصلاح شده برمیگردونه، نه به احتمال دوم برگردونه، به احتمال دوم اصلاح شده برمیگردونه، یعنی به احتمال دومی که کیف برش وارد کرده. بله قبلش طلب بود، حالا طلبه، حالا از لاکن به بعدم طلبه، منتها به طلب کار نداریم. الان مکانی که مطلوبه داریم بحث میکنه، او طلب میکنه، متعرف طلب میکنه. چی رو طلب میکنه؟ مکان رو. کدام مکان رو؟ مکان مع ترتیب مخصوص و وضع مخصوص. خب میخواد به نحوی احتمال اول رو به این احتمال دوم برگردونه، به احتمال دوم اصلاح شده. میفرماد که اگر کسی بگوید که این جسم متحرک داره جهت رو انتخاب میکنه، آیا منظورش اینه که عین جهت رو انتخاب میکنه؟ عین جهت یعنی چی؟ یعنی مثلا نقطه صفر یا مثلا نقطه علم، علم مطلق و صفر مطلق. آیا اونو داره طلب میکنه؟ یا نه داره به سمتی میره که اون سمت هم ترتیب مخصوص داره. یعنی اینطور نیستی فقط به سمت صفر بره هر جا شد، بلکه به سمت صفری میره که تعیین شده است. یعنی نسبت به صفر مطلق یه فاصله‌ای داره، نسبت به علم مطلق یه فاصله‌ای داره، بالاخره یه صفر خاصه داره تعیینش میکنه و داره طلبش میکنه. پس جهت خودش مطلوب نیست، جهت به زمینه این معنا مطلوبه. این معنا یعنی ترتیب مخصوص و وضع مخصوص. پس جهت هم که ملاحظه کنید خودش مطلوب نیست، جهتی مطلوب است که دارای ترتیب خاص و وضع خاص باشد. پس اگر جهت هم با وضع خاص و ترتیب خاص مطلوبه، میشه بگیم احتمال اول که بحث جهت رو مطرح میکرد با احتمال دوم اصلاح شده یکیه. میگیم این جسم به سمت مکان مخصوص میرود یا متوجه جهت مخصوص است، هر دو شرما یکی میشه. پس احتمال اول رو هم برگردونیم به احتمال دوم، دیگه نذاشیم مزاحم ما بمونه. فإن الجهت، بعدم احتمال سوم رو برمیگردونه. این فإن الجهت یعنی چرا شما مکان، چرا شما مطلوب رو این قرار دادید؟ مگر احتمال اول نبود؟ مگر احتمال سوم نبود؟ جواب میده نه، احتمال اول و سوم بود، منطقه اونم برمیگرده به همین که ما گفتیم. بنابراین دیگه لازم نیست ما احتمال اول و سوم رو جدا مطرح کنیم. فإن الجهت عینها، یعنی خود جهت، ضمیر عینها به خود جهت برمیگرده، عینها تأکیده خبر نیست. فإن الجهت عینها غیر مقصودت، غیر مقصودت خبره، جهت خودش بدون هیچ قید مقصود نیست، مطلوب متحرک نیست. الا لعجل کون حاضر معنا فیها، مگر به خاطر اینکه حاضر معنا یعنی ترتیب مخصوص، فیها در جهت است. اگر این ترتیب مخصوص رو برداری، جهت رو به طور مطلق ببینی، جسم او رو طلب نمی کنه، جهت مطلق رو طلب نمی کنه. اگر جهت رو طلب می کنه به خاطر اینکه ترتیب مخصوص توشه، پس در واقع به همون سمت ترتیب مخصوص داری میره، به سمت همون وضع مخصوص داری میره. و این رو که ما وضع مخصوص ترتیب مخصوص رو تو احتمال دوم اعتبار کردیم، پس احتمال اول رو هم یه جوری به احتمال با احتمال اول آشتی دادیم، هماهنگ کردیم. پس جهت خودش مطلوب و مقصود متحرک نیست، مگر به خاطر اینکه این معنا یعنی ترسیم مخصوص و وضع مخصوص فیها در جهت هست. پس اگر در واقع اگر در ظاهر این متحرک داره جهت رو طلب میکنه، در واقع داره اون معنا رو طلب میکنه و اون معنا رو که توی احتمالی که گفتیم اعتبار کردیم. پس احتمال اول مزاحم ما نیست، احتمال اول با احتمالی که ما تایید کردیم جمع میشه. تا اینجا احتمال اول رو رسیدی کرد و مزاحمت رو برداشت و به تعبیری که عرض کردم آشتیش داد با احتمال دوم. حالا میره سراغ احتمال سوم. در احتمال سوم میگه که کلیت هم به ذاتها مطلوب نیست. احتمال سوم این بود دیگه که جسم به سمت کلیت خودش حرکت میکنه. ایشون میفهمد کلیت هم به ذاتها مطلوب نیست، بلکه چون کلیت اینجا قرار داده شده، در جایی که مقصوده قرار داده شده، باز میبینید که این جسم به سمت کلیت میاد. یعنی اون ترتیب مخصوص و وضع مخصوص رو که این جسم متحرک داره طلب میکنه، چون کلیت خودش میابه، میاد که اون وضع مخصوص و کلیت و ترتیب مخصوص رو به دست بیاره. چون وضع و ترتیب مخصوص در کلیت این متحرک موجوده، به سمت کلیت میاد. پس کلیت هم خودش مقصود نیست، چون مشتمل بر اون ترتیب و وضع هم هست. البته مشتمل بر ترتیبای دیگه، وضعهای دیگه هم هست، ولی مشتمل بر اون وضع و ترتیبی که این متحرک طلب میکنه نیست هست. چون مشتمل بر اونه، این متحرک به سمت اون کلیت میاد تا به اون وضع و ترتیب مخصوصی که مطلوبشه برسه. و اِنَّ الْكُلِّيَّةَ حتی بر فَإِنَّ الْجَهَتِ و این الکلیه لیست مقصودتن به ذاتها. ببینید عبارت عمدن بعضی قسمتش رو حذف کردم تا معلوم بشه یعنی چی. و این الکلیه لیست مقصودتن به ذاتها، ضمیر به ذاتها به کلیت برمیگرد، متعلق هم هست به ذاتها به لیست مقصودتن. کلیتی که لکل بسیطن هست، هر جسم بسیطی یک کلیتی داره، یعنی کره کامل داره، یک کره داره که تمام عناصر تو اون کره هست، کل این عنصر خاص تو اون کره هست. کره خاک مثلا تمام عنصر خاک توش هست، کره آب همه عنصر آب رو جمع کرده، کره هوا و آتش هم همینطور. کلیتی که برای هر کدوم از این چهار تا بسیط هست، این کلیت مقصود نیست در حرکت طبیعی که برای اجزای این بسیط، برای اجزای این کلیت است. اجزای این از این کلیت
پس در حقیقت جهت وقتی که مخصوص میشه و کلیت این مخصوص میشه، در حقیقت دو مکان مخصوص یکی میشه،
این ستا بله، ستایی تقریم یکی میشه. بله، هرچند ما هر سه رو میتونیم، هر سه احتمال رو میتونیم قبول کنیم و اصلاح کنیم. ایشون احتمال دوم اصلاح کرده، اون دو تا احتمال دیگر هم با احتمال دوم جفت میکنه. این لعجزه ها رو توجه کنید، لعجزه های این لعجزه های کلیت. این متحرک اگر خاکه، از اجزه های این کلیت زمینه و به سمت کلیتش داره میره. اگر آبه، از اجزای آبه به سمت کلیتش میره. هر کدوم از این متحرک‌ها جزی از این کلیت خودشون هست، دارن به سمت کلیت میرن، اما کلیت به ذاتها مقصود نیست. و ان الکلیت التی لکل بسیطن مقصود نیست در حرکت طبیعی که برای اجزای این کلیت هست. این متحرک اجزای این کلیته، داره به سمت این کلیت میره، حرکتی که برای این جز هست به قصد این کلیت نیست، به ذاتها. به ذاتها یعنی به ذات این کلیت. بله؟
به غیره ها که همون طرفه
بله به ذات ها نیست بلکه لغیر از خودش هم میگه ولکنها، ولکنها ضمیر لکنها برمیگرده به کلیت، لکنها یعنی کلیت نهاده شده اونجایی که مخصوص هست، چون اونجایی که مخصوص هست قرار داده شده، یا به عبارتی که من گفتم مشتمل بر مخصوص هست، چون مشتمل بر مخصوص هست این جسم متحرک به سمتش داری میره، نه خود کلیت رو میخواد، اون وضع و ترتیب خاصی که کلیت مشتمل بر اونه میخواد، اگر به سمت کلیت میره نه که به ذاتها قصد کرده باشه کلیت رو، خود کلیت رو قصد کرده باشه، بلکه اون ترتیب و وضع مخصوص رو قصد کرده. ولکنها یعنی کلیت نهاده شده همان جایی که مقصود هست، مقصود یعنی مقصود این جزئی که داره حرکت می کند، کلیت در همون جا قرار داده شده که این می خواد، این متحرک اونجا رو می خواد. به تعبیر من این کلیت مشتمل بر همون قسمتی شده که این متحرک اون قسمت رو می خواد. خب گفت ان الکلیه لیست مقصودتن به ذاتها، میگه بل المقصود ما ذکرنا، بل المقصود ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ این بود که حیز طبیعی با ترتیب مخصوص و وضع مخصوص، ترتیب مخصوص نسبت به اجزا، وضع مخصوص نسبت به فلکه محدود الجهات، این مقصوده، یعنی مقصود این متحرک، مقصود متحرک اینه، مقصود متحرک کلیت نیست. خب تا اینجا توجه کردید که ما مطلوب متحرک رو تعیین کردیم، اون دو تا احتمال مزاحم رو هم از مزاحمت در آوردیم، یعنی ملحق کردیم به همین احتمالی که پذیرفتیمش. حالا ایشون بعد از اینکه مطلوب رو یا به تعبیر خودش غایت حرکت این متحرک رو تعیین میکنه، میگه دو چیز برای این متحرک هست، یکی طلب یکی هرب، طلبش به سمت همین غایت هست، به سمت همین غایتی که تعیین کردیم، لاقه چیز دیگه طلب نمیکنه، همین طلب، یعنی فقط یک موضع مطلوب است، اما هربش چی؟ هربش دیگه اینطور نیست که یک موضع باشد لاغه، او از همه غیر طبیعی ها داره فرار میکنه و به این یکی که طبیعی است میرسونه خودشو، پس طلبش تعلق میگیره به یکی، اما هربش از همه غیر اون یکیه. مثلا فرض کنید که اگر این وسط اتاق مطلوبش باشه، او رو هر جای اتاق قرار بدی فرار میکنه میره وسط اتاق، محروبان عدنش تمام نقاط در این اتاق مطلوبش یک نقطه وسطه، پس هرب از یک نقطه نیست، ولی طلب نسبت به یک نقطه است. توجه شدید وقتی مطلوب رو تعیین کرد، حالا میره سراغ این بحث که طلب به سمت این مطلوب است، هرب از هر جایی است که غیر این مطلوب باشد، پس طلب یک نقطه دارد لاغیر، یعنی مطلوب یک نقطه است لاغیر، اما هرب این چنین نیست که یک نقطه داشته باشد لاغیر، بلکه از همه نقاط غیر از این نقطه مطلوب هرب انجام میگیره. فالطلب یتوجع الى هذه القایت المتحققت فقط، قید فقط رو نمیده کنید، طلب متوجه به همین قایت، به همین قایت میشود فقط، قایت رو مقید میکنه به متحققه، متحققه یعنی عینیه، یعنی خارجی، یک قایت ذهنی نیست، قایت خارجیه که در خارج میخواد به این متحرک میخواد به این قایت برسه. قید فقطش هم اینه که طلب فقط متوجه همین قایته، یک مطلوب بیشتر نداره، تأکید میکنه ولای از حالا غیره ها، یعنی غیر حاضر غایه، همون غایه طبیعی بود، همون غایه طبیعی که مطلوبش بود. در هر حرکتی مطلوب یکیه. شما الان خودتون دارید میفرمایید در یه حرکت از این ور ولش میکنیم میاد اینجا زمین، تو حرکت دیگه میریم اون دو متر دیگه اون برتر ولش میکنیم میاد دو متر اون برتر زمین. در حرکت سوم همینطور، هر متحرکی، هر کدوم از این سه متحرک ها مطلوب مخصوص خودشون دارن. متحرک شای واحده ولی حرکت متعدده هم
درسته،
مطلوبش هم متعدد میشه.
یعنی ما مطلوب طبیعی رو نسبت به حرکت میسنجیم،
نه
نسبت به
شی میسنجیم. ما نسبت به شی متحرک میسنجیم، نه نسبت به شی. ما نمیگیم مطلوب این شی چیست، میگیم مطلوب این شی متحرک چیست. حرکت هم دخالت میگیم. بنابراین اگر این متحرک به این حرکت مشغول بود، مکان طبیعی به مطلوبش اینجاست، به حرکت دو متر اون برتر مشغول بود، مکان طبیعیش اونجاست و مطلوب طبیعیش اونجاست. چون شیء متحرک رو داریم مکان برش تعیین کنیم، نه برای شیء، پس باید حرکت رو لحاظ کنیم. اگر حرکت رو لحاظ میکنیم و حرکت متعدد میشه، مطلوب هم متعدد میشه، مگر این حرکت دوم تکرار حرکت اول باشه. وقتی که مطلوب تکرار میشه، مطلوب تکرار میشه، یعنی همون قبلی است. اما اگر حرکت عوض بشه، مطلوب هم عوض میشه. چون ما در باره مطلوب شیء بحث نمی کنیم، در باره مطلوب شیء یه متحرک بحث می کنیم، پس حرکت هم باید دخالت بده.
پس
بنابراین
لازم بود که طبیعت که شیء غایبی شد، اشیای گوناگون ازش ساده بشه.
بله بله، همینطوره، همینطوره. قبلا گفتیم از طبیعت به تنهایی حرکت صادر نمیشه، از طبیعت خارج از حال طبیعی حرکت صادر میشه. فقط طبیعت محرک نیست، طبیعت به قید اینکه حالت غیر طبیعی پیدا کرده محرکه. وقت این حالت غیر طبیعی ممکنه این حالت باشه که این حرکت رو اقتضا کنه، ممکنه اون حالت باشه که اون حرکت رو اقتضا کنه.
از این یک طبیعت
فعل که از رسال این واحد هست، نه فعل که از رسال این واحد هست، فعل از رسال این واحد همه حرکته، حرکت مستقیم هم هست، حرکت مدبر و این برنوری نیست، یه حرکت مستقیم هست.
افراد یا
بله افراد، یعنی این طبیعت وقتی که با این حالت قریبه، قریبه واقعی، با این حالت قریبه توأم میشه، یه فردی از طبیعت میشه و یه فردی از حرکت رو طلب میکنه. همین طبیعت وقتی با حال قریب دیگر همراه میشه، یه فرد دیگه میشه، فرد دیگری از حرکت رو طلب میکنه. وقت مطلوب ها جا به جا میشن، همه مطلوب ها زمین مثلا، منطقه یکی با این ترتیب و بعض مخصوص، یکی با اون ترتیب و بعض مخصوص. فطلب یتوجه الى هذه القایت المتحققت فقط، یعنی توجه به این قایت پیدا میکنه، فقط قید هذه القایت، نه قید متحققه. نمیخواد بگه فقط باید متحققه باشه، مقدره نباشه. اون که روشنه باید متحقق باشه، باید عینی و خارجی باشه، مقدر و فرضی نباشه. اون که روشنه، میخواد بگه فقط همین قایت، دیگه قایت دیگه نداره، یه دونه مطلوب داره نه بیشتر. ولای اصحه الا غیر اون قایت، حرکت طبیعی به سمت غیر اون قایت ممکن نیست، مگه حرکت عوض بشه و یه فرد دیگری از همون قایت طلب کنه. اما حرب مثل طلب نیست، طلب به سمت یک مطلوب مخصوص بود، تعدد نداشت، اما حرب از هر نقطه‌ای که غیر از مطلوب باشه. پس حرب از متعدد است، طلب به واحد است، طلب به واحد است، حرب از متعدد است.
تقسیم بندی ذاتی و عرضی داشته باشیم برای تلف خب یه نقطه ذاتی هست، این نقطه که ذاتن میبینید بقیه بلعرز همه
ذاتی نفهمیده، اون طبیعی
اگر همین دستمندی در حرمان داشته باشید همین یک نقطه برمانی حرم مرکزی ذاتیش میشه بقیهش برمانی
نخیر. ببینید این نقطه وسط که مطلوبه دور تا دورش میشه نقطه های قریبه همه محروبن. درسته که این سنگ تو اون نقطه ها نبوده که از اونها فرار کنه، تو یه نقطه بوده داره فرار میکنه به سمت مطلوبش، ولی هیچ کدوم از اونها طلب نمیکنه، از همون داره واقعا فرار میکنه، به ظاهر داره از این یکی فرار میکنه چون تو این یکی بوده، به سمت اونها دیگه نمیره، از اونها فرار میکنه اگرچه تو اونها نبوده، ولی بازم سعی میکنه نره تو اونها، داره فرار میکنه دیگه، منتها از این یکی که قبلا توش بوده داره فرار میکنه، فرارش مشهوده، اونای دیگر توش نبوده داره فرار میکنه، فرارش مشهود نیست، ولی این داره از همه فرار میکنه، اینطور نیست که نسبت به اونا اقبالی داشته باشه، نسبت به همشون ادبار داره، فقط اقبالش به یک نقطه است که مطلوبش. و اما الحرب فیسه ها من مقابلات ها، یعنی من مقابلات این غایت متحققه، مقابلش نه مقابلاتش، اگه ها اتفق هر کدام که باشد ببینید حالا بهتر توضیح بدم، غیرها بگیرید نداره، ولی مقابل مثلا این داره به سمت پایین میاد، مقابلش بالا هست،
هر چی غیر از
اون
نقطه دیگه،
هر چی غیر از نقاط دوران، بله نقاط دوران همه هست، بله منتها چون کلمه مقابل گفته، کلمه مقابل جهت گفته، ما میگیم مثلا اگر این صفره اون مقابلش میشه علم، وقت برای اینکه کلمه مقابل هم جمع برده میگیم علم به سمت علم مطلق، یا علم به سمت راست، یا علم به سمت چپ، علم به سمت قدام، علم به سمت خط، اینا رو یکی یکی اضافه میکنیم که متعدد بشه، ولی در واقع مقابلش یکی بیشتر نیست، مقابلش همون از مقابل صفر علم،
یعنی درجه حرابشون هیچ شدت ضعف نداره.
بله یعنی این اگه ها اتفاقی که میگه همینه، اگه ها اتفاقی که میگه همینه، یعنی همه غیر مطلوب همشون هر کدوم باشن میشن محروب، فقط یکی میشه مطلوب. خب از اینجایشون دو مورد برای حرب ذکر میکنه، چون طلب این بود، دقت کنید، مطلوب دو قید داشت، مکان طبیعی یک، دارای ترتیب مخصوص دو. البته ترتیب مخصوص اگه رعایت کنیم وضع مخصوص هم رعایت میشه، لذا گاهی ایشون نمیگه وضع و ترتیب با هم نمیاره، فقط ترتیب میاره، ترتیب او رو بی‌نیاز میکنه از وضع، گاهی میگه ترتیب، گاهی میگه ترتیب و وضع، چون وقتی ترتیب خاص حاصل شد اون فاصله خاص با محدد الجهات هم پیدا میشه، پس وضع مخصوص هم حاصله، لذا ایشون فقط دو قید رو میاره، سه تا نمیاره، اول گفت سه تا، مکان طبیعی باشد یک، ترتیب مخصوص باشد دو، وضع هم مخصوص باشد سه، حالا دیگه وضع و ترتیب رو دوتاش نمی کنه، فقط میگه مکان طبیعی باشد یک، ترتیب هم مخصوص باشد دو، حالا اگر یکی از این دو قید منتفی شد حرب شروع میشه، مکان طبیعی نبود حرب شروع میشه، ولو ترتیب طبیعی باشه، یا برعکس ترتیب طبیعی بود مکان طبیعی نبود بازم حرب شروع میشه، پس در دو مورد حرب هست، این دو مورد رو میخواد سکر بکنه. دیر شروع شدیم، یه خوزه وقت تمام شده، من این بحث رو میذارم به جلسه بعد، بس میزنم به جلسه بعد که ادامه بدیم، میخوام حرب رو بیان کنیم، دو موردم برای حرب میخوام ذکر کنیم، وقت بحث ما در حرب تموم میشه میریم سراغ این بحث که محرک این جسم طلبش است یا حرمش، اونم انشاءالله مطرح میکنیم ادامه میدیم. چلو باید جلسه بعد.